کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، جنگ فیلیپ با آتن. در سال 338 قبل از میلاد فیلیپ در صدد برآمد که مخالفت آتن را در هم شکند و با این مقصود شهر ایلاته را تصرف و در آنجا قشونی جمع کرد. پس از تصرف ایلاته فیلیپ به طرف شبه جزیره آتیک راند. این لشکرکشی فیلیپ به طرف آتن برای آتنی ها ناگهان بود و همین که این خبر به شهر مزبور رسید، رجال و سرداران جمع شده و شیپورچی ها را خواسته و گفتند: شیپور استراب بدمند. صدای شیپور در تمام شهر پیچید و صبح زود مردم بی این که منتظر دعوت شوند در نمایشگاه جمع شدند. سرداران شخصی را که خبر نزدیک شدن فیلیپ را آورده بود حاضر کردند و پس از آگاهی بر گفته های او، وحشت و استرابی بزرگ همه را فرو گرفت. از ناطقین برخلاف عادت دیرینه کسی جرأت نکرد پیشنهاد کند و با وجود اینکه جارچی ها مکرر ناطقین را می طلبیدن، کسی بر کرسی نطق صعود نمی کرد. بالاخره در این وقت که سختی زمان همه را متوحش و مرعوب کرده بود، نظرها به دمستون سخنور معروف آتنی متوجه شد و وی برخاست و پیش آمد و به مردم پند داد که خود را نبازند. سپس پیشنهاد کرد که رسولانی به تب فرستاده کمک به اوسیان را برای دفاع از آزادی بطلبند. وقت اجازه نمی داد به سایر شهرها رجوع کنند، زیرا فیلیپ می توانست در ظرف دو روز وارد شبه جزیره آتیک گردد و چون راه او از بئوسی بود، رسانیدن کمک به اوسیان یگانه وسیله جلوگیری به نظر می آمد و نیز چون بئوسیان متحدین فیلیپ بودند، آتنی ها می ترسیدند که مبادا پادشاه مقدونی آنها را به جنگ با آتنی ها بکشاند و می خواستند از این واقعه هم جلوگیری کرده باشند. مردم پیشنهاد دموستن را پذیرفته و بعد خود دموستن به سمت رسالت عازم تب شد و بهره مند گردید و آتنی ها پس از اینکه دیدن به اوسیان حاضر شده ان کمک کنن، قوت قلب یافته و خارس را با لیسیکل سردار قشون کردن. سپاه آتن به اوسی رفت و تمام جوانانی که شور جنگ داشتن در این موقع با مردم دیگر آتن اسلحه برداشتن و از عقب قشون روانه شده و چابکان خودشان را به خرانه واقع در به اوسی رسانیدن. به اوسیان همچون سرعت عملیات آتنی ها را مشاهده کردند، به آنها تأسی کرده و اسلحه گرفتند و به آتنی ها ملحق شدند. اما فیلیپ در ابتدا ناطقی را که پیتون نام داشت و از حیث صدای رسا و سخن بلیغ معروف بود به جمع به اوسیان فرستاد. تا در مقابل دموستن معارضه کند و نگذارد که آنها در تحت اثر نطق‌های او درآیند. ولی با وجود مهارتی که پیتون در سخنگویی داشت و دارای طاقت لسان و بلاغت بیان بود، نتوانست با دمستون مقابلی کند. زیرا دیودور گوید این سخنور نطق خود را نوشته و عقیده دارد که جوابش به نطق پیتون بهترین نطقی است که کرده و خود او گوید در این زمان من زمینه را در مقابل پیتون از دست ندادم و حال آنکه امواج فصاحت او ما را فرو گرفته و از هر طرف فشار می آورد. فیلیپ نتوانست به اوسیان را با خود همراه کند و مصمم شد با هر دو قوم بجنگد، یعنی با آتنی ها و به اوسیان ها. بنابراین تصمیم او منتظر متحدین خود که عقب مانده بودند گردید و بعد آنها رسیدند و در رأس سپاهی که مرکب از 30,000 پیاده و 2,000 سوار بود وارد به اوسی شد. حرارت و پافشاری طرفین به یک اندازه بود، ولی پادشاه مقدونی برتری داشت، زیرا علاوه بر فزونی قوای مقدونی، پادشاه مزبور در جنگ‌های عدید کارآزموده و سرداری قابل شده بود. جدال خیرونه. در محل خیرونه دو سپاه به هم رسیدند و در تلیه صبح طرفین صف آراستند. فیلیپ فرماندهی جناح راست را به پسرش اسکندر داد و معاونین ممتاز خود را هم در کنار او جا داد. اسکندر در این وقت خیلی جوان، ولی از حیث جرأت و عقل مورد توجه بود. فرماندهی جناح چپ را خود به عهده گرفت و باقی قشون را به جاهایی موافق اقتضای محل و وقت فرستاد. آتنی ها سپاهشان را نظر به قومیت آنها به دو قسمت آتنی و به اوسی تقسیم کردند. جنگ خونین بود و به طول انجامید و مردان زیاد از طرفین کشته شدند بی اینکه نتیجه جنگ معلوم گردد. بالاخره اسکندر که میخواست شجاعت خود را به پدرش نشان دهد، با سپاهیانی که در اطراف وی بودند مجاهدت زیاد کرد و صف دشمن را شکافته و تلفات زیاد به مردمانی که مقاومت میکردند وارد آورد. رفقای او هم همین کار را کرده و صف دشمن را شکافتند. از کشته ها پشته ها ساخته شد و اسکندر و رفقای او هر گونه مقاومت را در هم شکستند. فیلیپ چون میخواست افتخار فتح نصیب احدی حتی پسرش اسکندر هم نشود، با این مقصود در صف اول جنگ کرد و فشار به دشمن داده و آن را عقب نشان و سپس شاهد فتح را به آغوش کشید. از آتنی ها در این جنگ 1,000 نفر کشته و 2,000 نفر اسیر شدند. تلفات و اسرای به اوسیان هم زیاد بود. پس از این فتح فیلیپ به شکرانه آن قربانی کرد و کشتگان را به خاک سپرد و شجاع‌ترین مردان جنگی را پاداش داد. آتنی ها پس از این شکست لیسیکلس را که یکی از سرداران آتن بود، از جهت تقصیری که لیکورگ ناطق آتن بر او وارد کرد کشتند. ناطق مزبور چنان که نوشته ان نفوذ زیاد داشت و در مدت 12 سال مالیه آتن را به خوبی اداره کرده بود. دیودور گوید او در مجلس محاکمه خطاب به سردار مزبور کرده و چنین گفت: لیسیکلس، شما در جنگی که از هموطنان ما 1,000 مرد کشته شدند و 2,000 نفر اسیر گردیدند فرمانده قشون بودید. بر اثر این جنگ ستون پیروزی به شرمساری شهر ما بلند شد و تمامی یونان طوق بندگی به گردن انداخت. همه این بلیات در زمان فرماندهی تو روی داد و با وجود اینکه تو رسوایی و افتضاح وطنت را در شخص خود مجسم کرده ای، جسارت داری زنده بمانی و روا داری روشنایی آفتاب را بنگری و به میدان عمومی درآیی. نتیجه جدال خیرونه. پس از این فتح مقاومت یونانی ها در هم شکست و فیلیپ در واقع امر پادشاه مقدونیه و تمام یونان گردید، یا چنان که دیودور گوید امپراتوری یونان را تشکیل کرد. از این زمان او در یونان به شدت انتشار داد که می‌خواهد با ایرانیان جنگ کند و از کارهایی که آنها نسبت به معابد یونانی در ازمنه گذشته کرده ان انتقام بکشد. این شایعه او را در نزد یونانی‌ها محبوب القلوب ساخت. برای اجرای خیالات خود فیلیپ لازم می‌دید که از پشت سر خود یعنی یونان مطمئن گردد و با این نظر سعی می‌کرد که دل یونانی‌ها را برباید. بنابراین به هر کس روی خوش و ملایمت نشان می‌داد و با پول متنفذین را می‌خرید و شعرا و ادیبان یونانی را همواره به دربار خود می‌طلبید. سپس او به شهرهای یونانی اعلام کرد که لازم است راجع به منافع عمومی خود با او داخل مذاکره گردند. برای محل اجتماع نمایندگان یونانی کورنت انتخاب شد و در اینجا فیلیپ لزوم جنگ را با ایران پیشنهاد کرد و خواست که او را به سپه سالاری کل یونان انتخاب کنند تا او تدارک جنگ را دیده و به آسیا برود. اگرچه باطنن بعضی یونانی ها مانند آتنی ها به این امر راضی نبودن، ولی بالاخره چون کاری از آنها ساخته نبود ظاهرن همه راضی شدن و او را به سپه سالاری برگزیده و اختیارات غیر محدود به او دادن. فیلیپ پس از این اقدام به شهرهای یونانی اعلام کرد که هر کدام چقدر سپاهی باید دهند و برای تدارکات جنگ با ایران به مقدونیه برگشت. آغاز لشکرکشی به آسیا. در سال 336 قبل از میلاد فیلیپ تدارکات جنگ را برای حمله به ایران به اتمام رسانیده و دو سردار خود را موسوم به آتالوس و پارمندیون به آسیا روانه کرد. اینها مأمور بودند که شهرهای یونانی را در آسیای صغیر از اطاعت ایران خارج کنند. سپس چون فیلیپ می‌خواست از خدایان راجب بهره‌مندی خود در این جنگ استعلامی کرده و رضایت آنها را بداند، شخصی را به معبد دلف فرستاد تا از پیتی در این باب سؤالی کند. زن مزبور جواب داد: گاونر تاج بر سر نهاده و کار آمیختن طعام با ادویه به انجام رسیده. شخصی که باید گاونر را بکشد منتظر است. دیودور گوید. فیلیپ از این جواب خوشنود شد، زیرا پنداش که مقصود از گاونر شاه ایران است و او کشته خواهد شد. و حال آنکه گاونر که تاج گلی بر سر داشت خود او بود و مقدر بود که کشته شود. فیلیپ که می پنداش رضایت خدایان را تحصیل کرده غرق شادی گشت و امر کرد قربانی ها بکنن و برای دخترش که الوپاس که زاده اولمپیاس ملکه مقدونیه و خواهر اسکندر پادشاه اپیر بود جشن های عروسی برپا کرد. این دختر را میخواستند به پادشاه اپیر دهند. برای اینکه عده بیشتری از یونانی ها در این جشن شرکت کنند، فیلیپ یک مسابقه موسیقی ترتیب داد. ضیافت های درخشان کرد و عده ای زیاد از دوستان و بیگانگان به این جشن ها طلبیده شدند و به دوستان خود اجازه داد که آشنایان خودشان را هم به این جشن ها بیاورند. مقصود فیلیپ این بود که در ازای عنوان سپه سالاری کل یونان که به او داده بودند به یونانی ها ضیافت بزرگی داده باشد. این جشن در شهر اجس برگزار شد و میهمانان نامی فیلیپ و نیز شهرهای یونانی که از جمله آتن بود تاجی از زر به او هدیه کردند. قابل ذکر است که رسول آتن وقتی که تاج را میداد در پایان نطق خود چنین گفت: هر کس بخواهد سوء قصد حیات پادشاه کند و در آتن پناهنده شود به عدیله پادشاه تسلیم خواهد شد. دیودور گوید: با این پیشگویی که اتفاقا از ذهن رسول آتن بیرون جست، خدایان می‌خواستند از سوء قصدی که فیلیپ را تهدید می‌کرد خبر دهند. در این وقت پیشگوهای دیگر راجع به سانحه شومی که پادشاه در پیش داشت شنیده می‌شد. بعد مورخ مذکور گوید: پس از آن در یکی از ضیافت‌های پادشاه مقدونی نئوپتون، بازیگر معروف یونانی که از حیث آواز و خوش و نیز هنرمندی در نمایشات حزن انگیز معروف بود، به دعوت فیلیپ اشعاری خواند که در آن به سفر جنگی پادشاه مقدونی به ممالک پارس و بدبختی‌هایی که ممکن بود برای شاه پارس و این شاه معروف و بزرگ حاصل شود اشاره می‌شد. فیلیپ از شنیدن این اشعار غرق شادی گشت، زیرا میپنداشت که در این اشعار سقوط شاه پارسی پیشگویی شده و گفته های غیبگوی معبد دلف را تایید میکند. کشته شدن فیلیپ. پس از ختم ضیافت ها میبایست بازی ها شروع شود. بنابراین مقرر شد که از فردای آن روز به بازی ها شروع کنند و چون شب در رسیده بود مردم به طرف نمایشگاه هجوم بردند. روز دیگر در طلیعه صبح صورت 12 آلاهی را که بسیار خوب ساخته بودند با تشریفات رسمی که خیلی باشکوه بود به طرف نمایشگاه تئاتر حرکت دادند. صورت 13 فیلیپ را می نمود که مانند خدا بر تخت قرار گرفته. نمایشگاه پر از جمعیت بود و همه انتظار ورود پادشاه را داشتند تا بازی ها را شروع کنند. پادشاه لباسی سفید در بر داشت و به مستحفظین خود سپرده بود که دور از او حرکت کنند تا یونانی ها بدانند که او به مهر و محبت آنان نسبت به خود اطمینان دارد. در حینی که او وارد تئاتر می شد و تمام انظار متوجه او بود، شخصی به نام پوزیانس قمعی به تن او فرو کرد و پادشاه مقدونیه افتاد و درگذشت. شرح جهات این قضیه چنین است. به قول دیودور، پوزانیوس مذکور که اصلا مقدونی و از محل اوریستیس بود و جزو قراولان پادشاهی خدمت می کرد، به واسطه ی صاحب منظر مورد توجه فیلیپ واقع شد. سپس این پوزانیوس به زودی دریافت که پوزانیوس نام دیگری نیز محبوب پادشاه است. پوزانیوس دوم کینه ی پوزانیوس اول را به دل گرفت تا در موقع مناسب تلافی کند. اجالتاً شرح قضیه را به یکی از دوستان خود آتالوس که از متنفذین دربار و برادرزاده کلئوپاتر زن جدید فیلیپ بود گفت. پس از چندی پوزانیوس دوم در جنگی که فیلیپ با ایلیری ها می کرد چون پیش پادشاه ایستاده بود کشته شد. وقتی که این خبر منتشر شد، آتالوس پوزانیوس اول را نزد خود طلبید. پس از آنکه او را مسکر، چند نفر از مردم رز بر آن داشت که با او عمل شنی کنند. فیلیپ چون این خبر را بشنید سخت برآشفت، ولی چون آتالوس تازه با قشونی به آسیا رفته بود و او را لازم داشت و به علاوه آتالوس خیش پادشاه بود، وی را تنبیه نکرد. اما عطاهایی به پوزانیوس قراول کرد و رتبه او را در میان مستحفظین بالا برد. غضب پوزانیوس فرو نشست و او تصمیم کرد که نه تنها آتالوس را مجازات کند، بلکه از شخصی هم که احقاق حق نکرده انتقام بکشد. در این وقت که او در فکر بود و نقشه عمل را میریخ، از هرموکرات سوفسطایی استاد خود پرسید به چه وسیله میتوان معروف شد. سوفسطایی مزبور جواب داد: در صورتی که کسی را که کارهای بزرگ کرده بکشند، زیرا تاریخ اسم قاتل را از اسم مقتول جدا نخواهد کرد. پس از آن پوزانیوس در تصمیم خود راسخ گردید و موقع بازی ها را مناسب دید که نقشه خود را اجرا کند. با این مقصود او قبلاً اسبهایی دم دروازه شهر آماده کرد و بعد قمعی در زیر لباس گرفته و وارد خیابانهای نمایشگاه گردید. در حالی که فیلیپ به دوستان خود می گفت پیش بروند و به قراولان امر می کرد عقب بمانند تا او تنها وارد تئاتر شود و همه او را تماشا کنند، پوزانیوس دوید و چون دید که پادشاه تنهاست، قمعی را به پهلوی وی فرو برد و بر اثر آن فیلیپ افتاد و در حال بمرد. پس از آن قتل بیدرنگ فرار کرده و خود را به دروازه شهر رسانید و دید که از پایش زین کرده حاضرند، اما قراولان فیلیپ همین که از واقعه آگاه شدند دویدند تا به فیلیپ کمک کنند. بعضی هم مانند لئوناتاس پریدیکاس و آتالا قاتل را تعقیب کردند، ولی پوزانیاس بر اسب نشسته میتاخ و چون از تعقیب کنندگان خیلی پیش بود شاید جان به در می برد، ولی در این وقت کفش او به درخت مو گرفت و به زمین افتاد و پس از آن پردیکاس و رفقای او در رسیده و ضربت هایی به او وارد کردند که از آن در گذشت. اوضاع دربار فیلیپ. پیش از این که به وقایع مقدونیه پس از فوت فیلیپ بپردازیم، مقتضی است نظری به دربار فیلیپ در اواخر سلطنت و قبل از فوتش بیفکنیم تا بیشتر با اخلاق و عادات مقدونی ها آشنا گردیم. کلیتاً مقصود ما از ذکر وقایع مقدونیه علاوه بر روشن کردن جهات وقایع ایران یکی هم این است که اخلاق مقدونی ها را بنماییم. چنان که پلوتارک گوید، فیلیپ چند سال قبل از کشته شدنش به معاشقه و عیش و عشرت با زنان مشغول شده و اولمپیاس را که ملکه و مادر اسکندر بود از خود دور کرد و چند زن گرفت. بر اثر این رفتار حسد و همچشمی زنان نسبت به یکدیگر باعث آشوب و اختلالی بزرگ در دربار مقدونی گردید و بین فیلیپ و اسکندر کدورت‌هایی روی داد. اولمپیاس مادر اسکندر هم که بسیار متکبر و کینه‌توز بود آسوده ننشست و رفتار او این کدورت را شدیدتر کرد. بالاخره کار به جایی کشید که در عروسی کلئوپاتر زن جدید و خیلی جوان فیلیپ، آتالوس عموی آن زن، در مجلس ضیافت در حال مستی خطاب به مقدونی ها کرده و گفت: از خدایان بخواهید که به فیلیپ و کلئوپاتر وارث حلال زاده ای برای تخت مقدونی اعطا کنند. اسکندر که حاضر بود چون این سخن را بشنید در خشم شده به آتالوس گفت: ای فلان، تو مرا حرام زاده می دانی. این بگفت و جام شراب را که به دست داشت به سر او پرتاب کرد. فیلیپ از جا برخاست و شمشیر خود را کشیده به طرف اسکندر رفت، ولی از مستی یا از شدت خشم پایش لغزید و افتاد. اسکندر در حال برخاست و رو به حضار کرده و گفت: مقدونی ها، این از آن کسی که می‌خواهید از اروپا به آسیا عبور کند و حال آنکه نتوانست از میزی به میز دیگر بگذرد. پس از آن دست مادر خود اولمپیاس را گرفته و از مجلس خارج شد. سپس مادر خود را به اپیر برد و خودش نزد ایلیری ها رفت. در این زمان دمارت کورنتی که با فیلیپ خیلی دوست بوده و با او بی پرده حرف می‌زد به مقدونیه آمد و فیلیپ پس از اظهار دوستی نسبت به وی پرسید که یونانی ها با یکدیگر چگونه اند و آیا هماهنگی و اتحاد بین آنها دیده می شود یا نه. دمارت جواب داد: فیلیپ، واقعا به شما می برازد که از حسن روابط یونانیان با یکدیگر حرف بزنید و حال آنکه خانه خودتان را پر از آشوب و اختلال کرده اید. فیلیپ از این جواب به خود آمد و دمارت را نزد اسکندر فرستاد تا او را به دربار مقدونی برگرداند و فرستاده این کار را انجام داد. پیکوستور پادشاه کاریه به این خیال افتاد که با فیلیپ یک اتحاد تعرضی و دفاعی منعقد کند. با این مقصود به او پیشنهاد کرد که دختر خود را به آریده، پسر فیلیپ که از رقاصه ای متولد شده بود، بدهد. در این موقع باز دوستان اسکندر و مادر او به تکاپو افتاده و فیلیپ را متهم کردند به اینکه می‌خواهد برای آریده پشتیبانی تدارک کند، زیرا قصد دارد او را جانشین خود قرار دهد. اسکندر از این شایعات سخت مشوش شده تسالوس نامی را که طبیب بود نزد پادشاه مزبور فرستاد تا به او بفهماند که آریده حرامزاده و به علاوه دیوانه است و بهتران است که او طالب دوستی اسکندر باشد. پیکسودور را این پیشنهاد خوش آمد، ولی فیلیپ همین که از قضیه آگاه شد با فیلوتاس پسر پارمنیون که یکی از دوستان و محارم اسکندر بود به منزل پسرش رفته و او را سخت ملامت کرد و گفت: با آن همه مال که در اختیار تو خواهد بود، آیا سزاوار است اینقدر بی همیت باشی که بخواهی با یک کاریانی بنده شاه خارجی بند و بست کنی؟ پس از آن فیلیپ به کرنتی ها نامه نوشت که تسالوس را در زنجیر کرده نزد او فرستند و 4 نفر را که دوستان اسکندر بودند از مقدونیه اخراج کرد. اسامی آنها را ذکر می کنیم زیرا پس از کشته شدن فیلیپ، اسکندر آنها را مورد اعتماد قرار داد و بعضی از آنها کارهای نمایان کردند. اشخاص مذکور اینها بودند: بطلمیوس، هارپالوس، نئارخ، فریگوس. بعد از کشته شدن فیلیپ در دربار مقدونی می گفتند که این قتل از ضدیت بین کلئوپاتر و اولمپیاس روی داده، زیرا توهین خونینی که به پوزانیاس شد به تحریک اولی بود و انتقامی که او از فیلیپ کشید به تشویق و تشجیع دومی. حتی از خود اسکندر زنین گشته و گفتن که او در قتل فیلیپ دست داشته یا از این قضیه بی اطلاع نبوده. جهت سوء زن از اینجا بود که اسکندر مادر خود را بسیار دوست می داشت و به واسطه رفتار بد فیلیپ با او از پدر مکدر بود، و دیگر اینکه چون پوزانیاس از رفتار زشت آتالوس با او به اسکندر شکایت کرد و در جواب شعری از مده شاهکار اوریپید شاعر معروف یونانی خواند که مضمونش چنین است: من زوج و زوجه و آنکه را که باعث زواج شده از مجازات خواهم کرد. این از مضمون نوشته های مورخ مذکور. ولی باید گفت که شرکت اسکندر در قتل پدرش ثابت نشده، به خصوص که او شرکای قاتل پدر و اشخاصی را که در کنکاش او دست داشتن سخت مجازات کرد. در خاتمه مختزیس گفته شود که در داستانهای ما فیلیپ دوم را فیلقوس نامیده اند و این اسم باید مصحف فیلیپوس باشد. از مورخین قرون اسلامی هم ادعی اسم او را فیلبوس یا فیلیقوس یا فیلقوس نوشته اند. دنیای کتاب صوتی.